بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران،
سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تشکیل یک مجمعی از نیروهای انقلابی که به صورتی تشکیلاتی و تشکیلاتی مردمی شکل گرفته باشه امر بسیار مقدس و مبارکی است. هرچند سالهاست تشکیل چنین مجموعه‌ای به تأخیر افتاده، اما از ضرورت و از حیاتی بودن این تشکیلات کم نمی‌کنه، بلکه ما روز به روز بیشتر خودمون رو محتاج چنین تشکلی میبینیم در میان نیروهای انقلابی که فواید و برکات بسیار فراوانی بر اون مترتب هست. من امیدوارم ما روزی پس از رشد و پویایی این تشکیلات و رسیدنش به نقطه های مطلوب بتونیم این عبارت رو بر زبان جاری کنیم که هر کسی احساس مسئولیت درباره سیاست ورزی در نظام میکنه باید خودش رو مکلف ببینه که در چنین تشکیلاتی حاضر بشه. یقینا همه شما با نیتهای الهی در چنین مجموعه حضور پیدا کردید، ولی ما باید بیشتر از دلسوزی احساس تکلیف بکنیم برای اینکه شیوه سیاست ورزی رو در جامعه تحول ببخشیم، شیوه سیاست ورزی در جامعه ما اعتلا پیدا بکنه و این مشارکت مردمی که سالهاست ازش سخن گفته میشه و این حضور مردم که همه انقلاب به اون وابسته است، این بار به یک صورتی ضابطه مند با یک ساختار تشکیلاتی به منصه ظهور برسه. مؤمنین اگر در کنار یکدیگر در یک تشکیلات کار جمعی نکنن، درجه ایمان، درجه اخلاق، درجه تعهد انقلابیشون معلوم نمیشه. نمیشه مؤمنین فقط با اعتقاداتشون با هم مشترک بشن، نمیشه مؤمنین و انقلابیون فقط با شعارهای انقلابی و جهتگیری های انقلابی سنجیده بشن. از این به بعد باید یک نیروی انقلابی رو در عرصه تشکیلات هم محک زد. عمل فردی هر کسی و نگاه و دیدگاه فردی هر کسی به جای خود محترم و محفوظ، اما باید دید او در تشکیلات چگونه عمل می کند. آیا زندگی جمعی را آموخته است؟ آیا توان گفتگو و تعامل و تبادل نظر دارد؟ آیا در یک تشکیلات از اخلاق برخوردار هست؟ خارج از تشکیلات داشتن اخلاق هنر نیست. خارج از تشکیلات ایثارگری هنر نیست. خارج از تشکیلات موضع سیاسی درست داشتن هنر نیست. خارج از تشکیلات تعاون و برادری کردن، خارج از تشکیلات هر ویژگی اخلاقی دیگری هنر نیست. و این از آموزه‌های دینی ماست که متأسفانه کمتر به تبلیغ و تبیین آن پرداخته ایم. ما کار تشکیلاتی رو از مهد کودک ها باید آغاز کنیم. ما کار تشکیلاتی رو از مدرسه ها، و از مسجدها آغاز بکنیم. من از همه دوستانی که در این تشکیلات شرف حضور پیدا کردن تقاضا میکنم به عنوان یک وظیفه تشکیلاتی اگر قبول بفرمایید، در هر مسجدی رفتید از عالم امام جماعت اون مسجد که رئیس مردم است، امام جماعت یعنی رئیس جماعت، ما به غلط در فارسی غیر سیاسی ترجمه می کنیم، امام جماعت را می گوییم پیش نماز، او پیش نماز نیست، او رئیس مردم است. پیش نماز یعنی کسی که نماز می خواند پیشتر از دیگران می ایستد. فلسفه حضور در مسجد و اقتدا به امام جماعت پیش نمازی نیست، تمرین امام داشتن، تمرین ولایت پذیری، تمرین حضور در جمع، تمرین صف بندی شدن است. شما باید بگید امروز ما رأی گیری هایی که اینجا انجام دادیم ما رو یاد نماز جماعت انداخت، که در صفوف نماز جماعت رسول خدا فرمود صف اول ثواب بیشتر دارد. اگر دو مؤمن با هم به صف اول رسیدن نباید به هم تعارف کنن، باید قرعه بیاندازن، اونجا جای تعارف کردن و تواضع کردن نیست. تو چرا از ثواب بالاتر چشم پوشی میکنی؟ نکند تو تکبر میورزی نسبت به ثواب بیشتری که خدا در صف اول قرار داده است. مستحب است امام جماعت قبل از شروع نماز ابتدا صفها را مرتب کند. این معنویت نیست که امام جماعت به صفوف بی اعتنا باشد و رو به خدا. اگر میخواستی رو به خدا عبادت کنی در خانه‌ات به عبادت میپرداختی. مستحب است قبل از نماز جماعت امام جماعت رو به مردم باشد. ما باید بگیم که وقتی رفتیم توی تشکیلات یاد نماز جماعت افتادیم. البته نماز جماعتها در فرهنگ دینی ما امروز اصلاً طعم حقیقی خود را که سیاست ورزی است و تمرینی برای سیاست ورزی ندارند. ولی شما وقتی به مسجد رفتید از عالم امام جماعت این درخواست رو بکنید، بگویید امشب به جای درس اخلاق درباره صبر ذیل امر اسبرو، درس اخلاق به ما بگو ذیل امر صابرو، فرق صابرو را با اسبرو برای ما امشب تعیین کن و توضیح بده. ببینیم آیا چند درس اخلاق در کشور شکل خواهد گرفت که فرق اسبرو را با صابرو بیان کند. اسبرو یعنی هر کی تک تک برای خودش صبر کند، اما صابرو یعنی چی؟ حالا با هم صبر کنید، با هم مقاومت کنید، با هم ایستادگی کنید. تظاهرات و رأی‌گیری رشد تشکیلاتی به ما نمی‌دهد. ما هر کدام انفرادی بدون ارتباط با دیگران، بدون اینکه در ارتباط تشکیلاتی با دیگران رشد کرده باشیم، در تظاهرات شرکت می‌کنیم و برمی‌گردیم. اما اگر در یک تشکیلات به یک حرف رسیدیم با همه اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت آرا، آنگاه است که کمی اسبرو، ببخشید، کمی صابرو را تمرین کرده ایم. من یقین دارم 99% درس‌های اخلاق و بهترین درس‌های اخلاق از حد اسبرو تجاوز نمی‌کنند. سند مکتوبی از مواضع و معالم اخلاقی در کشور ما موجود نیست درباره صابرو. صابرو یعنی با هم صبر کنید. یعنی چی من با دیگری با هم صبر کنیم؟ ما ولایت مداری را هم اگر آموخته ایم، ولایت مداری انفرادی را یاد گرفته ایم. هر کس به تنهایی مرید مولای خود باشد.
با این نوع از ولایت مداری ولایت ولی الله الاعظم محقق نخواهد شد. این مرحله آغازین و مقدماتی ولایت مداری است. هر موقع ولایت مداران توانستن بالاتر از صابرو رابطو را عمل کنن. رابطو یعنی چی؟ روایات ائمه هدا این آیه آخر سوره آل عمران رو توضیح دادن. رابطو یعنی با هم همافزایی کنید برای کمک به مولایتان. هر کسی تنهایی بگه آقا من ارادت دارم به شما، نمیپذیرند او را. بله ممکنه این فرد برای خودش سعادتمند بشه، مولا به درد او بخوره، ولی او به درد مولا نخواهد خورد. امام ببینید دوستان من، این حرکت زیباییش به خاطر اینه که این معارف رو داره برای اولین بار تجربه میکنه. مقدمه جشن انتخابات که جشن انتخابات رو به اوج خواهد رساند این است که انتخابات برآمده از یک سلسله فعالیت‌های تشکیلاتی گسترده در میان امت اسلامی باشد و ما تا کنون اشتباه عمل می کردیم. باید به این حرف اعتراف کنیم و تازه آغاز کرده ایم درست سیاست ورزی کردن را. باید این رو با صدای بلند بگیم. اگر این حرکت در آغاز خودش طبیعتاً مشکلاتی همراه داشته باشه، خب یک حرکت گسترده ملی بدون مشکلات نمیشه. باید ما همه کمک کنیم تا مشکلات اجرایی چنین سازماندهی ملی برطرف بشه و درباره این روش از سیاست ورزی احساس تعهد کنیم، همونطور که هر فردی از نمازخوانها درباره نماز جماعت محلش و نماز جمعه شهرش باید احساس مسئولیت کند. سه جمعه به نماز جمعه نرود، مشکلات عدیده‌ای برایش پیدا خواهد شد. امت اسلامی با سوءظن به او نگاه خواهند کرد. و اگر کسی همسایه مسجد باشد به مسجد نرود، چون مسئولیت دارد در ارتباط با جماعت محل خودش، نماز او قبول نخواهد شد مگر با عذر شرعی خاص. این تشکیلات وقتی شکل گرفت همه ما را مانند نماز جمعه به خود مکلف می کند. اون وقت اگر اشکالی هم هست باید هممون بریم باز هم با ساز و کار یک زندگی جمعی و یک کار تشکیلاتی اشکالاتش رو برطرف کنیم و جلو برویم. ما راهی جز متشکل شدن نداریم. امام باقر علیه السلام کسی رو به محضر پذیرفتن. او از امام باقر تقاضا کرد شما قیام کنید، هزاران نفر شیعه دارید شما. حضرت فرمودن شما دست تو جیب همدیگه می کنید راحت، مرز مالکیت بینتون نباشه و از امکانات یکدیگر با طیب خاطر استفاده کنید بدون اینکه کسی ناراحت بشود. گفت نه، حساب کاکا برادر، ما دست در مالکیت و اموال همدیگه نمیزنیم. امام باقر علیه السلام به این فرد فرمودن پس موقع قیام من نشده است، موقع ظهور لیظهره علی الدین کله نشده است. خب این سخن امام باقر جاودانه است. آخرین امام کی خواهد آمد؟ من میخوام از این فرمایش امام باقر علیه السلام الهام بگیرم، تفسیرش کنم به شرایط موجود. چه کسانی اهل تشکیلات نیستن؟ کسانی که نمیخوان استعداد خودشون رو به مشارکت بگذارن. به مشارکت گذاشتن استعداد که راحت تره از به مشارکت گذاشتن اموال. شما اگر اموال خودتون رو به مشارکت بگذارید بین مؤمنان، کسانی که فقیرترن از پول شما بیشتر بهره خواهند برد و شما ظاهرا ضرر میکنید. در یک تشکیلات هم همین طور هست. ضعفا در تشکیلات میان از استعداد اقویا بهره میبرن، کاری که انجام میگیرد به نام همه خواهد بود و کسانی که خودخواهن اهل تشکیلات نیستن. میگن ما چرا استعداد خودمون رو به مشارکت بگذاریم؟ و این سخن امام باقر علیه السلام بود که آیا شما حاضرید دارایی های خودتان را به مشارکت بگذارید با مؤمنین؟ حساب خود را جدا نکنید. بی تردید در چنین مجلسی من باید یادی بکنم از حضرت آیت الله مهدوی کنی، این سیاستمدار صادق که در باره او به حق تکرار فرمودند در نماز انا لا نعلم منه الا خیرا. این سیاستمدار صادقی که از ویژگی‌هاش این بود، کار جمعی رو آغاز می‌کرد، خلاف نظر خودش هم بود تبعیت می‌کرد. بارها بود برخی مواضع رو از ایشون می‌پرسیدم، می‌فرمودند که نظر جمع بود و ما وقتی کار جمعی رو شروع کردیم اگر تونستیم تو جمع همدیگر رو متقاعد می‌کنیم، اگر نمیپذیریم. و خیلی گلمند بودن از کسانی که مقید نبودن به نظر جمعی و با این گلمندی از دنیا رحلت فرمودن. این میشه یک سیاستمدار صادق. واقع مسئله این است که ما در مساجد، در پایگاه‌های بسیج هنوز تشکیلاتی زندگی کردن را نیاموخته ایم. در بخش‌های دیگر زندگیمون هم لنگ همین معنا هستیم. کمترین بودجه در طول این نزدیک به 40 سال بعد از انقلاب بودجه‌های تعاونی است. جذب نمی‌شود. ماها اهل تعاونی را انداختن نیستیم. این هم از همون جنس تشکیلات گریزی است که در میان ما رواج پیدا کرده. گاهی از اوقات هم این رو علامت زهد و علامت استقلال رأی و برخی فضائل دیگه قلمداد می کنیم. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از پروردگار عالم سوال کردن امت آخرین پیامبر چرا مقامشون انقدر بالاست؟ قبلش از خدا درخواست کردن خدایا مقام امت آخرین پیامبر را ببینم. خداوند متعال فرمود طاقت نداریم. حضرت موسی بن عمران عرضه داشتن به قدر طاقت به من نشان بده، به قدر طاقت مقام معنوی امت آخرین پیامبر به او نشان داده شد، او حالت بیهوشی بهش دست داد. وقتی که افاقه شد، برطرف شد و به هوش آمد، گفت این مقام را امت آخرین پیامبر به چه دلیل دسترسی پیدا کرده است؟ با چه ویژگی به اینجا رسیده است؟ در این حدیث شریف آمده است که فرمودن به دلیل یک صفت. صدا زد خدایا اون صفت چیه؟ پروردگار عالم فرمودن به دلیل ایثار. ایثار آن خود داری و خود به آن محتاجتر هستی، به هر دلیل به مشارکت بگذاری، در اختیار دیگران قرار بدهی. زیباترین نوع ایثار زندگی تشکیلاتی است و الا گاهی جایی زمینه ای پیش بیاید دارایی را تو ایثار کنی، خدا سرش کلاه نمی رود. وقتی انسان در فضای زندگی تشکیلاتی قرار گرفت، گویی همه دارایی خود را ایثار کرده است به جمع مؤمنین و برای مؤمنین شده است، فدای مؤمنین شده است. شاید مثال دیگری در این زمینه اگر بخوایم بزنیم در انقلابمون به عنوان یک مثال برجسته، شهید بهشتی را باید نام ببریم که او عرضه ها و توانایی های خود را دائما به مشارکت می گذاشت و عیوب همکاران خود و هم قطاران خود را که در تشکیلات بودن را به جان می خرید و خوبی های خود را به جمع می داد. همه آن کسانی که در حزب بودن به اندازه او خوشفهم و خوش بصیرت نبودن، اما او خوبی های خودش را انگار در حزب بین همه تقسیم میکرد و همه مفتخر بودند به این که اعضای تشکیلاتی بودند که او رئیسش بود و او به عنوان رئیس خوبی خود را به بقیه سرایت میداد. این کلمات البته در روایات هست که امام یک جامعه خوبی‌های خود رو سرایت میده به مردم اون جمع. خب انشاءالله ما بتونیم از این انتخابات حسن استفاده رو بکنیم برای راه اندازی این تشکیلات. من یکی دو تا نظر شخصی هم دارم عرض بکنم. تا اینجاش احتمال میدم نظر جمع همه بالاخره همین باشد که عرض کردم، ولی یکی دو تا نظر شخصی، چون اینجا همه اومدن برای اینکه نظرهای خودشون رو ابراز کنن. ممکنه نظرهای مختلفی در این باره وجود داشته باشه، اما من وجود چنین جبهه‌ای رو از انتخابات ریاست جمهوری 96 مهمتر میدونم و تداوم این تشکیلات را و تکامل این تشکیلات را مهمتر از این میدونم که چه کسی رئیس دولت بعدی بشه. با وجود این تشکیلات می شود کاستی های هر دولتی را در آینده جبران کرد. بی وجود این تشکیلات هر دولتی بیاید ناتوان خواهد بود، به دلیل اینکه این تشکیلات می خواهد حضور مردم در گره گشایی از مسائل جامعه را سازماندهی کند. بنده نگاه هم به این تشکیلات و ضرورتش این گونه است. لذا واقعا ممکنه برای خیلی ها مهمتر باشه مسئله دولت، ریاست جمهوری. خب مسئله مهمی است، از نظر بنده هم به عنوان یک شهروند موضوع مهمی است، اما آنچه که پایدار است و دوره 4 ساله ندارد، بلکه انشاءالله مداوم خواهد بود تا اوج پیروزی های انقلاب، کار تشکیلاتی کردن است. این تشکیلات می تواند با آسیب‌هایی برخورد بکنه که در فضای سیاسی جامعه ما هست. فهرست بلندی از این آسیب‌ها رو اگه بخوام بگم وقت گرفته میشه. ولی باز نظر شخصی خودم رو عرض می‌کنم، یکی از آسیب‌ها رو ذکر می‌کنم. سال‌هاست دم انتخابات مجلس که میشه، رفقا مثلا به بنده مراجعه می‌کنن آقا شما هم ثبت نام بکن. میگم چرا؟ میگن مردم شما رو میشناسن، اعتماد میکنن، مثلا حالا یه قشری لابد محاسبه کردن اینطور بوده. میگم همین کافیه، هر کی مشهور شد بره رأی از مردم بگیره. هیچ جایی نیست تصمیم بگیره ببینه کی شایسته مجلسه. این درسته؟ این روش درسته؟ آیا کارگروه ها و تشکیلات منسجمی بررسی شایستگی افراد نباید بکنه؟ این درسته که دولت‌ها تشکیل بشوند به واسطه هنر سخنوری و هنر مناظره؟ اومدیم و یک کسی هنر سخنوری و متقاعدسازی داشت، این هنر مدیریت کشور هم داره؟ وقتی تشکیلات نیست، ملاک این چیزا میشه برای رأی دادن و این زشته برای جامعه پیشرفته ما. مردم به کی اعتماد کنن؟ مردم بی پناه به کدام تشکیلات منسجم و حساب شده پناه ببرن برای انتخاب اصلح در هر انتخاباتی؟ مردم نشون دادن به پاتوقهای سیاسی که امروز اسم احزاب دارن نمیتونن اعتماد کنن. خوب و بدشو کاری ندارم، اون روش سیاست ورزی روش غلطی است. مردم وقتی یک تشکیلات رو براش ابهت ببینن، درش منطق ببینن، درش عقلانیت ببینن، مردمی بودنش رو تضمین شده از بدنهای جامعه رؤیت بکنن، وقتی کسی مثلا سخنوری بلد نباشه ولی میگن یه جمعی حساب شده در یک کنگره ملی، گفتن او میتواند، اعتماد میکنن. انتخاب مرجع تقلید به چه صورت انجام میگیره؟ هر کسی به 4 عادل خبره‌ای که میتواند اعتماد کند مراجعه میکند، بالاخره اعلم رو تشخیص میده. در مسجد در صف جماعت کنار هم دیگر نشستن مردم، هر کدوم از یک امام از یک مرجع تقلیدی تقلید میکنه. هیچ وقت دعوا و این جنجال های زرد سیاسی که متاسفانه در جامعه ما رواج داره بین اینها رخ نمیده. تشخیص به اینجا رسیدن، این تشکیلات میتواند آسیب های زیادی را در جامعه ما برطرف کند. من خودم خیلی وقتا محل مراجعه مردم قرار میگیرم، میگن که خب آقا ما به کی رأی بدیم تو هر انتخاباتی؟ خب من نمیشناسم. میگم چرا؟ میشناسم، یکی دوبار سلام علیک کردم با این آقا با اون آقا، ولی واقعا اگر بخوام بگم کی چجوری تشخیص بدم؟ این فرد باید در یک تشکیلاتی خودش رو نشون داده باشه و رشد کرده باشه و بالا اومده باشه. وجود تشکیلات به این معنای مردمی، نه به معنای حزب، به معنای غربی کلمه، به معنای پاتوقی و باندهای مخوف حاکم که به بهانه احزاب در رأی گیری ها مردم رو فریب میدن در دنیا. به این صورت اگر باشه، مردمی باشه، مردم اعتماد میکنن. بعدش هم اگر یک سیاستمداری خلافی کرد، خب یه گروهی هستن که جلوشو بگیرن. فشار زیادی هم روی شورای نگهبان نمیاد. تشکیلات هر کسی رو به این سادگی معرفی نمیکنه. نمیدونم چرا اینقدر دیر ما داریم اقدام میکنیم برای برطرف کردن این مشکلات. طبیعتاً اگر تشکیلاتی منسجم بیاد، آبروی خودش رو حساب میکنه و بعد اگر خطایی بکنه اون سیاستمدار، با آبروی این جمع منسجم ملی مواجهه، باید به اونا پاسخگو باشه. ما میخوایم بچه‌مون رو شوهر بدیم، برای بچه‌مون یه عروسی بیاریم، بالاخره یه عقدنامه ای هست، سی و خورده امضا گرفته میشه، بعد این سند جنبه رسمی داره، مهریه اونجا گذاشته میشه. من نمیدونم چند تا سفته میگیرن از کسی که پست کلانی تو نظام میگیره. آقا این اومدیم و تو خراب کردی، به کی جواب میدی؟ زدی و ضربه مالی زدی، ما پولشو از کی باید بگیریم؟ باید آبرو کیو ببریم آخه؟ خودت خراب شدی رفت، حالا این مملکت رو چی کار کنیم؟ به کی باید پاسخ بدیم؟ کی باید هزینه‌شو بده؟ اینا زشت نیست برای سیاست ورزی در جامعه ما؟ ولی اگر از یک تشکیلات منسجم نامزد بیرون آمده باشه، یه دفعه این جمع با شکوه شما بلند میشن میرن آقا کجا؟ آبروی ما توی همه شهرها، ما تو رو انتخاب کردیم، تو باید جواب بدی به ما. در معرض خطر قرار میگیره. این یکی دو نمونه از آسیب هایی بود که میتونه برطرف بکنه. یکی دو نمونه از فواید رو هم عرض بکنم. یکی از فواید این است که نیروهای مستعد شناسایی میشن. توی شهر میبینن یه جوونی، مردم شهر انقلابیونش که شورا تشکیل دادن با هم، چه حرفای پخته‌ای میزنه، چه راهبردایی میده. آقا اینو معرفی میکنن برو تو استان. میره تو استان، استان معرفی میکنه برو تو مرکز. میاد تو مرکز، طی 5-6 سال همینجوری میبینن نه این واقعا نیروی فهیمیه، حتما باید با هزار تا زد و بند، پارتی یا آشنایی یا نمیدونم تصادف یه جایی پست گرفته باشه، اگه خفه نشده باشه تو مسیر مدیریت انقلابی خودش تا رشد کنه بیاد بالا، بعد مردم رو بشناسن رأی بدن. تو فضای آرام یک تشکیلات گسترده مردمی هر نیروی شایسته‌ای رو میشه شناسایی کرد. هر انسان دلسوزی میگه حرف دارم، میرم تو جمع میزنم، جوابمو میدن اگر من اشتباه کردم، جواب همشهری‌های خودم رو اگه تونستم بدم متقاعدشون کردم، منو معرفی میکنن میرم بالاتر. و وظیفه یک حاکمیت هست و یک مردم انقلابی وظیفه‌شون هست استعدادهای خودشون رو بشناسن. یکی از فواید شناسایی استعدادهاست که نباید شناسایی استعدادها رو فقط به گرفتن پست‌ها واگذار کرد. میدونید شما گرفتن پست‌ها و موفقیت در پست‌ها پیدا کردن منوط به شرایطی است که بسیاری از اوقات افراد شایسته شناسایی نمیشن و اصلا تو جای خودشون قرار نمیگیرن. و بعد یکی دیگه از فوایدش این خواهد بود که تعامل و گفتگو در میان مؤمنین رشد پیدا میکنه. متاسفانه گاهی از اوقات میبینید مؤمنین بلد نیستن با هم گفتگو کنن. دیگران که بدتر از مؤمنین، ولی حالا من بحثم سر مؤمنینه. تعامل و گفتگو رشد میده ذهنها رو. بعضی از رفقا میان، حالا ما سر راه بالاخره هر کی پیشنهادی داره میگه آقا دستت میرسه بذار من یه پیشنهادی بدم. بعد همونجا من ایستاده بعد از سخنرانی، مثلا بعد از یه جلسه میاد طرف با حرارت پیشنهاد رو میده، یه نفر دیگه از جوانای مثل خودش همونجا با ایستاده میگه آقا این اجرا شده شکست خورده، جوابش رو همونجا میده، من هنوز جواب ندادم. و این دوتا به تکامل میرسن. خب اینا رو با هم مینشستید صحبت میکردید، اینقدر جوش نمیخوردید و بعد به یه نتیجه فاخر بهتر میرسیدید. یه مش درد دلهایی که در سینه ها پنهان شده و یه مش طرحهای ناپخته و ایده های محک نخوردهی که در ذهنها هست و هیچ کدوم هم از انرژیشون استفاده نمیشه برای حل مشکلات. بنده تشکیلاتی رو تشکیلات موفقی میدونم که همه در اون تشکیلات یک دست و یک نظر نباشند تا همدیگر رو تکامل بدن. جهتگیری، بله جهتگیری باید درست باشه، همه به حال این مملکت دلشون بسوزه، ولی ما جز با یکدیگر رشد پیدا نمی کنیم. ما مملکتمان را جز با همکاری یکدیگر علی رغم همه اختلاف نظرها و جز با گفتگوی با یکدیگر برای رسیدن به یک نظر بهتر مشکلات مملکتمون رو حل نخواهیم کرد. شما حتما همه اهل دقت و اهل نظر در تشکیلات هستید، اما فرصتی پیش اومد که هم این حرفها رو آدم بتونه با صدای بلند بزنه، چون اگر تشکیلات نباشه آدم از حسن تشکیلات بگه باید از همه عیب بگیره، ولی الان میشه این حرف ها رو به عنوان عیب جویی مطرح نکرد بلکه به عنوان تحسین فضائل جمع مطرح کرد که به این کار اقدام کردن. بنده فکر میکنم یک بخش اعظمی از کار باقی مانده این تشکیلات ساختن فرهنگ و فکر تشکیلاتی در جامعه است. امیدواریم که همین آغازی باشه. خیلی عالیه این تشکیلات، خیلی از دوستان دنبال نتیجه گرفتن از این تشکیلات هستن. باز نظر شخصی خودم رو میدم عرض میکنم، نتیجه این تشکیلات وجود این تشکیلاته. شما چه نتیجه ای بالاتر از این میخواید؟ چون وجود این تشکیلات میتونه، حالا دیگه من دوباره بر نگردم به فواید بسیار فراوانش، میتونه گره گشایی بکنه از معضلات سیاسی جامعه ما که آغاز معضلات فرهنگی و دیگر معضلات جامعه مثل معضلات اقتصادی هم هست. بنده به سهم خودم تبریک میگم به مؤسسین، به تشکیل دهندگان، به کسانی که زحمت کشیدن برای ایجاد این تشکیلات. قویاً از همه دوستان انقلابی تقاضا میکنم هر کجا هستن برای تقویت و اصلاح و پویایی و موفقیت این تشکیلات قدم بردارن و این رو یک وظیفه مقدس سیاسی بدونن. و بعد دعا میکنم واقعا به سهم خودم هر جایی هم برسم، غیر از دعا دعوت هم میکنم که به کار تشکیلاتی رو بیاریم تا بتونیم در آینده پاسخگو باشیم به خداوند متعال. صریحا کلمه رابطو را در آخر آیه سوره آل عمران ائمه هدا میفرمان رابطو علل ائمه، یعنی به هم کمک کنید برای کمک کردن به امامتون. ما ولایت مداری را در دو بخش طولی و عرضی تفسیر میکنیم. رابطه طولی همون تبعیتی است که از ولایت میکنیم، رابطه عرضی تبعیتی است که از یکدیگر داریم. مؤمنین اولیاء و بعض هستند و این بخش از موقعیت ولایت مداری و این بخش از معارف ولایت مداری در جامعه ما خیلی محجور بوده. امیدواریم دیگه از این محجوریت خارج بشه و البته به برکت وجود تشکیلات یقیناً همین انتخابات هم درش تأثیرات خوبی گذاشته خواهد شد. ما برای نتایج کوتاه مدت و بلند مدت دعا می‌کنیم. خیلی خوبه که تو فضای سیاسی انتخابات این تشکیلات شکل گرفته. مؤمنین تو حال و هوای انتخابات به این وظیفه خودشون بپردازن. شما باید بعد از انتخابات بگید حالا دازه با فراغت بیشتری به سازندگی این تشکیلات اول و بعد به سازندگی کشور با این تشکیلات خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.